بسم الله الرحمن الرحیم. اعضایی که در وضوء یا غسل باید شسته شوند مانعی ندارد که قبل از اینکه اون عضو شسته بشود خیس باشه، مرطوب بودن، خیس بودن، حتی زیاد خیس بودن مانع صحت وضوء نمی شود. شما 3 بار 4 بار آب به صورتتون بریزید به نیت خنک شدن، به نیت تمیز شدن، صورتتون کاملا خیسه. رو همون خیسی ها 1 بار دیگه یه مشت آب میریزید به نیت وضو و دست به صورتتون میکشید، اینجا وضو شما صحیحه، هیچ مشکلی نداره. همینطور در دست ها، اگر دست ها خیس باشه لازم نیست خشک کنیم یا رطوبتشو کم کنیم تا بعد بشه وضو بگیریم. روی همون رطوبت یه مش آب که میریزیم کافیه برای اینکه بخوایم دستمون رو در وضو شستشو بدیم. به همین صورت در مورد غسل، شما در هنگام غسل بدنتون با اینکه کاملا خیسه می توانید غسل بکنید و هیچ مشکلی نداره. فقط در مورد غسل یه احتیاطی تعدادی از فقها می کنن که هنگامی که شما زیر دوش هستید و آب داره رو بدن شما میاد، به خاطر اینکه مثلا کف روی سرتون یا روی بدنتون رو از بین ببرید و بعد شروع کنید به غسل کردن، بعضی فقها ها احتیاط کردن که شما علاوه بر این که نیت میکنید غسل را، یه لحظه از آب هم فاصله بگیرید. اگر از این دوش دستی هاست یه لحظه از بدن جدا میکنید بعد برمیگردونید، اگر از این دوش های ثابته یه جا به جایی کوتاه در حد 1 ثانیه هم کافیه. شما بدون برید مجدد بیاید به نیت غسل، این کار رو مطابق با احتیاط می دانن. خدا رحمت کنه که از اساتید مادر قوم که من 10 سال توفیق شاگردی او رو داشتم، او که در درس نسبت به این موضوع فتوا هم می داد. در رسالش نمی دونم چی نوشته، ولی در درس که بیانش فتوا بود. به هر صورت این مسئله مطابق با احتیاطه. البته اگر کسی تا به حال این گونه غسل نکرده است، یعنی همونطور که زیر دوش بوده و برای مثلا شستشو زیر غسل بوده نه برای غسل، اگر همونجا نیت غسل کرده، اگر این چنین عمل کرده میتونه با رجوع به فتاوای فقهایی که این عمل رو لازم نمیدونن نسبت به غسل های قبلش بگه من تکلیفی ندارم، ولی خوبه که همین امر رو نسبت به غسل های بعدی مراعات کنه. این نکته ای که گفتیم به هنگام تقسیم بدن به 3 قسمت یا 2 قسمت، یعنی سر و گردن تمام شد بعد میخواد طرف راست شروع بشه یا کل بدن رو میخواد غسل بده، این احتیاط تو همون جا هم خوبه رعایت بشه. اگر مثلا سر و گردن غسلش تمام شد، حالا میخواد طرف راست رو شستشو بده، یه لحظه از دوش فاصله بگیره، مجدد زیر دوش بیاد به اندازه ای که یه قطع و وصلی بشود در شروع طرف راست بدن. این احتیاطیست که بعضی فقها ها میکنن. اگه تا به حال نکردید از این به بعد مراعات بکنید خیلی خوبه. نسبت به گذشتم به همون شکلی که عرض کردیم عمل قابل تصحیحه. اینها همه در مورد شستشوی بدنه یا شستشوی اعضای وضوست. اما جایی که باید مسح بشه، در مسح سر و پشت پاها که باید مسح بشه لازمه که قبل از اینکه مسح بشود خشک باشد. اگر مرطوب هست باید خشک بکنه شخص تا تا مسحش صحیح باشه. البته اگه نم مختصری داره مثلا موی سرش، ولی دست او به خوبی خیسه، جوری که وقتی روی سرش میکشه کسی از بیرون نگاه کنه میگه این رطوبتی که روی سر هست تمامش مال دست این فرده. اگر به این صورت باشه کافیه، یعنی لازم نیست موی سر مثل الان موی سر من و شما باشه که هیچی رطوبت نداره، خشک خشکه، بلکه میشود یه مقدار مرطوب باشه ولی نه به اندازه‌ای که مخلوط بشه آب او با آب کف دست، بلکه به قدری کم باشد که وقتی مسح میکند سر را، در این صورت کسی که از بیرون نگاه کنه بگه تمام رطوبت روی سر به خاطر مسح دست است روی سر. به همین ترتیب پشت پا هم که باید خشک باشه، اگر این اتفاق در مورد او بیفتد کفایت میکنه، لازم نیست کاملا خشک خشک باشه. این در مورد مسح سر و پشت پاست. اما یه مسح دیگه هم تو وضو داریم، ولی اون تو وضو جبیر است. یه مسح هم داریم توی غسل، اون تو غسل جبیر است. در غسل جبیره اگر یا وضو جبیره اگر محل پوشیده باشد روی زخم، یا محلی که شکستگیه گچ گرفتن یا باند پیچی کردن که آبم برای ضرر داره، یا اگه آب بخواد به اون موضع برسه عسر و حرج داره، خیلی سخته، اگر این چنینه قسمت‌های بالاتر رو باید شست، قسمت‌های پایین هم باید شست، ولی روی قسمتی که بسته شده باید مسح کرد. یعنی نمیشه شما یه نایلون ببندید روی این قسمت، آب رو روی این بخش بگیرین رد بشه، این کفایت نمیکنه. باید شما دستتون رو خیس کنین و به نیت مسح روی اون بخش آسیب دیده بکشید، چه در وضو چه در غسل. خب حالا اگر در بین وضو من این کار رو بخوام بکنم، فرض بفرمایید که شست من یه زخمی شده، یه بریدگی شده که آب برای ضرر داره، خب باید من وضو جبیره بگیرم، وضو میگیرم، صورتمو میشویم، دست راستم هم شستشو میدم، به دست چپم که میرسم از بالا تا این نقطه میشویم. به این نقطه که میرسم وقتی باند پیچی شده، باند باید پاک باشه، من دستمو خیس میکنم، روی این قسمت میکشم. اگر قبل از این که من این کار رو بکنم این باند خیس شده، یا مثلا از این پوشش های پلاستیکی استفاده کردم که کاملا مانع رسیدن آب هست، از اونا مشه عیبی نداره، من ممکنه از اونا روی زخم یا روی باند روی زخم گذاشته باشم، اگر به اون نقطه برسه گرچه اون باند یا اون پلاستیک مرطوبه، ولی این مسح لازم نیست که من خشک کنم و روی او حالا مسح بکنم. اینجا اگه عضو خیس هست روی او با حالت مرطوب بودن من دست خیس بکشم به نیت مسح برای وضوء جبیره کفایت میکنه. پس خشک بودن اعضا در وضوء فقط، اونم برای مسح سر و پا، اونم نه برای بخش جبیرش. این مجموع شرط خشک بودن یا نبودن اعضا در وضو و در غسل. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا پایان عمر رحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور حضرت سید الشهدا ابی عبدالله الحسین علیه الصلاه و السلام صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. خب ماه محرم الحرام در حال آمدن است و به حمد الله دیده می شود که دوستان اهل بیت علیهم السلام در گوشه و کنار این شهر مشغول آماده شدن و مهیا شدن جهت ورود به ماه محرمند. البته داستان عزای حضرت امام حسین علیه السلام در کل عالم خلقت یک داستان کاملا ویژه و خاص بوده هست و خواهد بود. جریانی است که در عالم ولوله‌ای که به پا کرده، این ولوله بر حسب روایات بسیار معتبر و مکرر یک ولوله خاموش نشدنی است. جریان است که حتی با ظهور ولی عصر علیه السلام هم ختم پیدا نمی کند، گرچه در اون حادثه خیلی جلوه دارد قیام شهادت حضرت سید الشهدا علیه السلام. اما در برخی روایات هست که دیدگان ملائکه‌ای که اطراف قبر امام حسین علیه السلام هستند، که گروه‌هایی از ملائکه هستند، یک گروه نیستند، در میان اون گروه‌ها یکی از این دستجات ملائکه یبکونه الی یوم القیامه، تا روز قیامت بر امام حسین گریه می‌کنند. بخشی از اونها تا ظهور ولی عصر علیه السلام گریهشون ادامه داره. طوائف مختلفی از جن و طیر و ملک و انس و جن و بلکه موجودات در شهادت امام حسین علیه السلام عزاداری کرده و می کنند. راوی گفت در خدمت امام صادق علیه السلام بودم، داشتیم می رفتیم به سمت مکه برای عمره یا حج، الان در خاطرم نیست. میگه یه وقت دیدم چهره حضرت خیلی در هم کشیده شد و بسیار بسیار محزون و ناراحت حضرت شد. به حضرت عرضه داشتم که ابن رسول الله چه شد؟ چه حادثه‌ای اتفاق افتاد؟ شما این گونه گریه میکنید؟ اشاره کردند حضرت به نقطه‌ای، فرمودند که ملائکه و جنیان مشغول عزاداری بر جد حسین علیه السلام هستند. بعد رو کردند به راوی، فرمودند که اگر تو یک ناله از اینان بشنوی، تا پایان عمر هیچ آبی از گلوی تو فرو نمی رود که احساس گوارا بودن بکن، دیگه هیچ آبی بر تو گوارا نخواهد بود. یک ناله می شنود بشنوی، این چنین است. جانها به قربان حجت خدا ولی عصر علیه السلام که این ناله ها رو همواره حضرت می شنود و همچنان اینها در گوش اون بزرگوار زنگ میزند. حادثه فوق العاده است. البته ما چیزهای زیادی از امام حسین هست که درس بگیریم. مطالب فراوانی است که در حادثه عاشورا و در کلمات سید الشهدا علیه السلام، اما هیچ کدام از اونها نباید جایگزین این مسئله و اهمیت عزاداری بشه. یکی از اشتباهاتی که قبل از انقلاب یه عده از نویسندگان کردن، شایدم نمیخواستن، یعنی سوء نیتی در این زمینه نداشتن، من اهل نیت خانی نیستم، نمیدانم چگونن. بعضی ها اومدن و گفتن به جای عزاداری بیایم از قیام امام حسین درس بیاموزیم، بیایم اون حضرت رو الگو قرار بدیم. درسته که اون حضرت امام است، الگوست، پیشواست، از او باید درس گرفت. اما در کنار همه اینها باید ما بدانیم که بر حسب آنچه ائمه علیهم السلام به ما دستور دادن، این را هم باید ما زنده بداریم. جریان عزاداری بر سید الشهدا علیه السلام، این حادثه رو نباید هرگز ما کم رنگش بکنیم، حتی به نام درسگیری از قیام امام حسین، حتی به نام الگو شدن امام حسین. هیچ بهانه‌ای نباید در اینجا بیاد و این موضوع رو کم رنگ بکنه. اینقدر عمر ما کوتاه نیست، اونقدر فرصت ها ضیق نیست، اونقدر ما مجالمون تنگ نیست که بگیم ما یا عزاداری کنیم یا این کارو بکنیم. نه، واسه خیلی کارا ما وقت داریم. این همه الان وقتها فرصتها ضایع میشه بابت حرفای باطل و اخبار که نه به درد دین میخوره، نه دنیا، نه آخرت، نه به ما مربوط میشه، نه به زندگی ما. ولی چقدر افراد دنبال میکنن تو این تلگرام ها، تو این سایت ها، تو این وبلاگ ها، تو این وبسایت ها، تو این خرت و پرت هایی که الان هست، پیگیری های فراوان میکنن. حالا به امام حسین علیه السلام که میرسیم، یه دفعه وقت کم آوردیم که یا این یا او. اینجوری نیست، بلکه ما از فرصت های دیگر تلف شده باید بزنیم به این مسئله برسیم، که از امام حسین درس بیاموزیم، سخنان اون حضرت رو مد نظر قرار بدیم. ولی اگر اون کار رو هم نمی کنیم، جریان عزای سید الشهدا علیه السلام همچنان باید زنده بماند و بدانیم که افراط در مورد عزاداری امام حسین بی‌معنیه. فقط دو چیز باید ملاحظه بشه. یک، اینکه عزای اون حضرت رو وقتی میخوایم انجام بدیم به شکل حرام انجام ندیم، به شکل حرام نباشه. درست؟ مثلا اگه دستجات عزاداری بیرون میان با ابزار و آلات حرام ننوازند، یا اگر روزه میخونن روزه دروغ نخونن. ولی اینا جایز نیست. این یک. محرمات هم چیه؟ خود دین بیان کرده، از لسان فقها باید محرمات رو پرسید که آیا مثلا سینه زدن تو خیابون، دستجات عزاداری جایزه یا جایز نیست؟ از خودمون به خود فتوا ندیم که آقا دسته عزاداری میاد راهو بند میاره، آیا این حرامه یا نه؟ من و شما اینجا سکوت کنیم. ما در حد نیستیم، در شأن نیستیم که فتوا بدیم. اگه بگیم این کار حرامه و مجوز شرعی نداشته باشیم، خود این سخنی که میگوییم حرامه، گرچه در واقع هم حرام باشه، ما مجوز گفتنشو نداریم. چرا؟ چون خدا در مورد دینش میخواد که فقط افراد صاحب صلاحیت سخن بگن و ما صلاحیتشو نداریم. بی تعارف، کدام یک از ما فقیهیم؟ کدام یک از ما درسشو خوندیم؟ ما باید نقل فتوا کنیم. بلدم نیستیم سکوت کنیم. بله، حد اکثر خودمون احتیاط کنیم، نه اینکه بیایم بگیم این دسته عزاداری چرا عرض به حضورتون که اینجوری رفتار میکنه، چرا مردم تا پاسی از شب نمیدونم دارن عزاداری میکنن، یه عده‌ای نمیدونم مریض دارن. آیا این کار حرام است یا حرام نیست؟ من الان در صدد پاسخگویی نیستم. من در صدد اینم که اظهار نظرهای بی مورد رو عرض کنم که انجام ندیم. توجه کردین؟ ابراز نظر بی خودی نکنیم. سکوت بهترین چیزه. از بهترین کارها اینه که تو دین خدا انسان حرف نزنه. بله، خدا میخواد حرف نزنه. تو همین آیات امشب خوندیم، فمن اظلم ممن افترا علی الله کذبا، کی از همه ستمکارتره؟ ظلم کی از همه بالاتره؟ اون کسی که میاد به خدا افترای دروغ میبنده، حرف بی مبنا میزنه. وقتی حجت شرعی ندارم حرف نزنم، صحبت نکنم. این یک، حرام نباید باشه در دستجات عزاداری. حرام را هم طبق نظام اجتهاد و تقلید پیدا کنه. درست؟ نکته دیگر این که ما کاری که میکنیم اون کار وهن اهل بیت علیهم السلام نباشد. کدوم کار وهن اهل بیت علیهم السلام هست یا نه، شرایط با هم متفاوته، اوضاع با هم فرق میکنه. ممکنه یه جا وهن باشد، یه جایی وهن ولی نباشد. تو یه جمعی تکریم اهل بیت باشه، یه جای دیگه به دلیل ظرفیت کم مردم این رو نتونن تحمل کنن و دین چهرش بد بشه. جا به جا فرق میکنه، تفاوت میکنه. این هم نکته دوم. غیر از این حد و اندازه ای نداره. اگر خانه ها کنار یکدیگر عزاداری کنند، اینجور نیست که بگیم چقدر دیگه دارن عزاداری میکنن. هر چه بیشتر خدا میپسند، هیچ تعارف هم نداره. ائمه علیهم السلام نظر میکنن. البته توش بحثای دنیا نباید بیاد. هیئت من بهتر از هیئت شماست، منبر من شلوغتر از منبر اون یکیه، نمیدونم روزه ما گرمتر روزه او سردتر. این حرفا رو باید گذاشت کنار. اخلاص رو باید پیدا کرد. خدا رحمت کنه حاج مقدس رضوان الله علیه، من ندیده بودم او رو. چند سال قبل از ولادت من او از دنیا رفته بود. او که مردی بود که لقبی که به او داده بودن واقعا به او می آمد. اسمش آشخادی تهرانی بود، ولی بهش می گفتن حاج مقدس. انصافا مقدس بود، آدم درستی بود، خلاصه ظاهرشو نمی ساخت و نمی بافت. من دیده بودم کسانی که تحت تربیت او متدین شده بودن واقعا دیندار بودن، واقعا دیندار بودن، یا آدم هایی که حسابی بودن. من با اونا شب و روز زندگی کردم و اینا می گفتن که از نور او در حقیقت متنور شدند. اون بزرگوار گفتن یه آدمی بود که در اخلاص خیلی سعی و کوشش زیادی داشت. یه بار بهش گفت و روزه های گرمی هم میخونده. میگفتن یک بار اینا یکی از کسانی که بایشون معنوس بود، از همون گروهی که گفتم دینشون دین درست حسابی بود، از اونا شنیدم، خدا رحمت کنه همین ناقل رو هم که از دنیا رفت، واسه من میگفت که به حاج مقدس گفتن فلان مجلس رو شما درخواست میکنیم تشریف بیارید، تو اون مجلس فلان کس هم گفتیم دهن گرمی داره، اون یکی هم گفتیم مردم به خاطر او زیاد میان، اون یکی هم گفتیم چنینه چنانه. وقتی همشو گفتن هی گفتن وعده گرفتیم، این آقا رو وعده گرفتیم اینجور، اون آقا رو وعده گرفتیم اینطور. وقتی تموم شد گفته بود خدا رو کجا وعده گرفتین؟ خدا رو کجا وعده گرفتین؟ اینا که همش واسه پوز دادنه. توی عزاداری ها اینجوری، توی کمک واسه عزاداری ها اینچنینه. اگر نام و نشانی از من نباشد ولی نام سید شهدا بزرگ بشه و اسم او بلند بشه، این خیلی مطلوبه. درسته؟ بالاخره میداند اون کسی که میداند، همه چیز رو میداند، که اگر یه جایی چراغی روشن شده آیا من این چراغ رو روشن کردم یا نه، حالا ولو به نام دیگری تمام شه. ما گفتیم اینجا برای مناطق محروم تو ماه محرم درخواست کمک کردیم. خب عزیزانی هم تا اینجا لطف کردن و محبت کردن، انشالله دیگرانی هم که مشارکت نکردن خواهن مشارکت میکنن. خیلی نیاز به کمک هست و اونایی هم که قبلا کاری کردن بازم جا داره که با از آف مضاعف حرکت بکنن. اینا میره یه جایی، نه اسم شما هست، نه نام شما، نه نام کس دیگه‌ای، ولی وقتی چراغ عزای سید الشهدا علیه السلام یه جای روشن میشه، بالاخره فاطمه زهرا سلام الله علیها میدونه که اگر شما کمک نمیکردین اینجا این چراغ روشن نمیشد. و این از مصادیق اخلاصه، توجه کردین؟ از مصادیق اخلاصه. اگر حالا همین مسجد که چون بودجه نداره این مسجد، همش از تبرعات اینجا اداره میشه، اگر به همین مسجد، به مخارج این مسجد، اهم از مخارج مربوط به خود عزاداری یا حواشی او مثل اطعام هایی که خود جزء تعظیم شعائر شده در سالهای اخیر، تو این جهام شما مشارکت بکنید، هر مقداری که بکنید، اینا توش اخلاصش بیشتره. چرا؟ چون نام کسی در بین نیست، هرچه مخفی تر باشد کار به اخلاص نزدیکتره. یه کاری بکنیم که خلاصه یه محرمی که میاد، که قطعا میاد، یه محرمی که من و شما زیر خاکیم، و یه وقتی این چراغ عزاداری هیچ وقت خاموش نمیشه، توجه کردین؟ هر حادثه‌ای که بشه، کم و زیاد ممکنه بشه، ولی خاموش کسی نمیتونه بکنه. چراغی را که ایزد برفروزد هست دیگه، تا قیامت هست و خاموش نمیشه. یه روزی که من و شما زیر خاک هستیم، اگر خلاصه قبلا ما یه حرکاتی انجام داده باشیم، خدا میدونه که اگه ما میبودیم باز ما یه مشارکتی میکردیم، یه حرکتی انجام میدادیم. همون نیت ما سبب میشه که چیزی در نامه عمل ما بنویسن. خلاصه از این کاروان امام حسین علیه السلام ما جا نمونیم. حب دنیا، حب چیزهای باطلی که به زودی از همش پوچ و هیچ خواهد شد، سبب نشه که خدای نکرده ما در این زمینه سرمون بی کلاه بمونه. این یه تذکری امشب خدمت شما عرض کردم. یک مطالب دیگری شاید در این زمینه باشد که اگر پس فردا شب توفیق صحبت کردن داشتیم، انشاءالله اونجا هم عرض خواهیم کرد. حالا مقدمه محرمه، من عرضم و با یه ذکر مصیبت به پایان ببرم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. صلى الله عليك يا أبا عبد الله. وقال الراوي فوالله لا أنسى زينب بنت علي وهي تندب الحسين بصوت كئيب وقلب حزين. راوی میگه من هر چرا تو کربلا فراموش کنم، این حادثه رو فراموش نمیتونم بکنم که دیدم دختر بزرگ امیرالمومنین آمد کنار پاره پاره بدن بی سر براده. این ناله جان سوزی زد، معلوم بود قلبش آتش گرفته. چنان گریز فقط بکت و ابکت والله کل عدو و صدیق، اونجور گریه میکرد که حتی دشمنان هم اونجا به گریه اون رفت. خطاب کرد به جدش رسول خدا، یا رسول الله صلى عليك ملیک السماء، هذا حسین مرمم بالدماغ وقطع الاعضاء مسلوب العمامة والرداء و بناتو کسبایا، این کشته فتاده به هامون حسین تو من سید دست و پا زده در خور حسین تو. صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله،
نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم العظم العز الأجل الأكرم إلهي بالحسين وأهل بيته يا الله 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 پروردگارا در امر ظهور منتقم خون امام حسین علیه السلام تأجیل بفرما. خدایا با بشارت ظهورش هر چه زودتر پریشانی از قلب اون بزرگوار دور بگردان. پروردگارا با آبروی امام حسین علیه السلام بقیه ایام غیبت امام زمان علیه السلام را بر ما ببخش. پروردگارا قلب نورانی امام زمان از ما راضی و خوشنود بگردان. به شفاعت امام زمان به ما توفیق عزاداری خالصانه در ماه محرم و صفر مرحمت بفرما. پروردگارا به آبروی امام زمان علیه السلام چراغ عزای امام حسین علیه السلام را امسال نورانی تر و پرفروغ تر از سالهای گذشته بگردان. به همه دوستان اهل بیت علیهم السلام توفیق عرض ادب بیشتر و بالاتر به محضر مقدس حسین ابن علی علیه السلام مرحمت بفرما. پروردگارا در نسل و دودمان ما کم ارادت به امام حسین علیه السلام قرار مده. پروردگارا به آبروی سید الشهدا علیه السلام شر اشرار زر کفار بالاخص شر یهود انود و وابستگان و حامیان و اتباع اونها رو به خودشون بازگردان. پروردگارا عزاداران حسینی علیه السلام که در اطراف و اکناف عالم هستن و دشمنان اهل بیت قصد جان اونها را در این ایام میکنن، خدایا به آبروی سید الشهدا از این دوستان اهل بیت علیهم السلام دفع شرور آنان را بفرما. پروردگارا بیماران مورد نظر شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما. حوائج ما فوق رغبت ما برآورده به خیر و با عافیت بگردان. به نبی و آله و عجل اللهم فی فرج مولانا و سیدنا صاحب العصر و الزمان.